اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. امروز شنبه سوم ماه می سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از اینکه توجه شما را به گزارش‌ها و مطالب برنامه امروز صبح رادیو آشنا جلب بداریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید کشورش در مورد حقابه خود از دریای هیرمند با حکومت طالبان در گفتگوست و این مذاکرات به خوبی پیش می رود. و در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایران شرایط در افغانستان را درک می کند، اما تاکید ورزیده است که این کشور موضوع حقابه خود از دریای هیرمند را از مسیر حقوقی و سیاسی پیگیری می کند. امیر عبداللهیان افزوده است که تاکنون مذاکرات با هیئت حاکمه افغانستان با فرستاده ویژه ایران در امور این کشور مثبت و قابل قبول است. او بیشتر در این خصوص جزئیات ارائه نکرد، اما گفته است که مسئله حقابه را در دستور کار داریم و رئیس جمهور آقای کاظمی قمی را با این نگاه که باید مسائل فیمابین در مسیر درست خود پیش رفته و حل و شوند مأمور پیگیری موضوع کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز تایید نمود که روز شنبه حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سفیر آن کشور در کابل با امیرخان متقی سرپرست این وزارت دیدار و گفتگو کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که در این نشست ضمن تأمین حقابه ایران از رود هلمند روی سایر مسائل دو جانبه نیز بحث صورت گرفت. اعضای جنبش مقتدر زنان و شماری از معترضان دیگر در پیوند به اظهارات اخیر منسوب به رهبر طالبان تحت نام رقص در ناامیدی اعتراض کردند. با گفته این زنان معترض، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک پیام صوتی با تازگی گفته است که زنان افغانستان اصلاح شدند، اما صدای آمریکا با تلاش‌های مکرر نتوانست به این پیام رهبر طالبان دسترسی یابد. معترضان بر روز جمعه دوم ماه جون در اعتراض به این سخنان رهبر طالبان در یک مکان سربسته رقص و پایکوبی کردند. تفصیل خبر در بخش گزارش ها پیشکش می شود. شماری از عالمان دین و باشندگان ولایت بلخ از کمپاین های واکسین پولیو استقبال کرده و از خانواده ها می خواهند تا کودکانشان را واکسین نمایند. بر اساس گزارش ها روند مبارزه در برابر بیماری پولیو در ولایت های شمالی افغانستان به خوبی پیش می رود و مسئولان صحی تلاش دارند تا ویروس پولیو را از افغانستان ریشه‌کن سازند. شماری از باشندگان ولایت بلخ از کمپاین‌های واکسین پولیو قدردانی نموده، از خانواده‌ها می‌خواهند که کودکانشان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند تا کودکان از معلولیت دائمی نجات یابند. آنان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان و ادارات همکار این وزارت می‌خواهند که برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه را در مناطق دوردست ولایت بلخ راه‌اندازی نمایند تا مردم در مورد این بیماری آگاهی حاصل کنند و کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند. نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد که در ماه روان میلادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان را نیز بر عهده دارد میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد افغانستان برگزار میکند. لانا زکی نصیبا هرچند جزئیات زیادی در مورد نشست 21 جون نداد، اما گفت شورای امنیت با تمرکز خود بر افغانستان بخصوص حقوق زنان ادامه خواهد داد. وای همچنان گفت فریدون اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان گزارش تهیه شده اش را در مورد وضعیت این کشور در نوامبر سال روان به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد بارها از طالبان به دلیل تبعیض و ظلم بر زنان افغان انتقاد کرده است. در این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از این در ماه ثور سال جاری خورشیدی نشست ویژه را در مورد افغانستان برگزار کرده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک مقام ارشد نظامی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند میگوید که طالبان افغان پس از بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 در افغانستان وارد کشمیر نشدند. با گزارش برخی از رسانه‌های هندی، این را جنرال ای دی اس اوجلا فرمانده قول اردوی چنار در سرینگر در مصاحبه با روز پنجشنبه گفته است. وی در ادامه به انکشافات اخیر در پاکستان اشاره نموده، گفته است که در مورد تأثیر بحران داخلی جاری در پاکستان بر وضعیت کشمیر نگرانی ندارند. الکساندر دی کرو صدر اعظم بلژیک دیروز جمعه دوم ماه جون گفت ایران روز جمعه یک شهروند دنمارکی و دو شهروند اتریشی ایرانی تبار را که در بازداشت قرار داشتند با وساطت عمان از قید آزاد کرد و آنان به بلژیک انتقال داده می شوند. صدر اعظم بلژیک گفت به حکومت‌های دنمارک و اتریش در مورد آزادی شهروندان دو کشور اطلاع داده است. آزادی این افراد یک هفته پس از آن صورت گرفته است که تهران یک کارمند کمک رسانی بلژیکی را با یک دیپلمات ایرانی که به ارتکاب اعمال تروریستی محکوم شده بود مبادله کرد. مقامات ویانا پایتخت اتریش در واکنش به آزادی شهروندانش گفت افراد آزاد شده دو مرد اتریشی ایرانی تبار به نام‌های کامران قادری و مسعود مصاحب می باشند. الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش ضمن سپاسگزاری از بلژیک گفت سالها تلاش دیپلماتیک ما برای آزادی آنها مثمر بود. هویت مرد دنمارکی که توسط ایران آزاد شده است تاکنون مشخص نشده. دی کرو صدر اعظم بلژیک با نشر اعلامیه گفته است که این مرد دنمارکی در ماه نوامبر 2022 در جریان اعتراضات ضد حکومتی در پی مرگ مهسا امینی زن 22 ساله کردی دستگیر و بازداشت شد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات اوکراین میگویند نیروهای دفاعی هوایی آن کشور تمامی 15 میزایل و 21 طیاره بی‌سرنشین را بر فراز کیف پایتخت اوکراین سرنگون کردند. با گزارش بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این در حال است که حملات روسیه برای ششمین روز متوالی بر کیف ادامه دارد. دفتر لوی سارانوالی اوکراین گفته است که حملات دیروز جمعه از چند استقامت بر مناطق مسکونی انجام شد و به زخمی شدن یک مرد 68 ساله و یک کودک 11 ساله انجامید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز جمعه دوم ماه جون گفت قبل از هر گونه توافق صلح با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تقویت اوکراین یک امر حیاتی است. این اظهارات بلینکن در حال بیان شده است که تقاضا برای آغاز مذاکرات با منظور پایان جنگ و تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین افزایش یافته است. وزیر خارجه ایالات متحده حین سخنرانی در هلسینکی پایتخت فنلند گفت ما دقیقاً به دلیلی که هیچ توهمی در مورد تمایلات پوتین نداریم معتقدیم که دیپلماسی معنادار و صلح واقعی مستلزم یک اوکراین قوی تر است. با گفته بلینکن یک اوکراین قوی میتواند از قدرت بازدارندگی و دفاع در برابر هر گونه تجاوز آینده برخوردار باشد. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا ساعت پس از آن بیان شد که وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آن کشور سیستم دفاع هوایی اوکراین را که از زیربناهای نظامی آن کشور محافظت می کرد هدف حملات میزایلی قرار دادند. مشاور امنیت ملی قصر سفید دیروز جمعه دوم ماه جون گفت ایالات متحده آمریکا آماده است تا محدودیت‌های کلاهک هسته‌ای خود را حفظ کند، مشروط بر این که روسیه نیز عین کار را انجام دهد. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین گفته است که کشورش آماده است تا با روسیه و چین در مورد پیمان جدیدش کاهش تسلیحات هسته‌ای مذاکره کند. سولیوان با اشاره به محدودیت کلاهک‌های هسته‌ای در چارچوب پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات هسته‌ای گفت آمریکا تا زمان آماده است که محدودیت کلاهک‌های هسته‌ای خود را حفظ کند که روسیه با آن پابند است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاریخ 21 فوریه سال روان میلادی مشارکت مسکو را در پیمان آغاز جدید یا نیو استارت که آخرین پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات هسته‌ای میان دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان ایالات متحده و روسیه است به حالت تعلیق درآورد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. یک عسکر استرالیایی با بیشترین مدال‌های افتخاری قضیه افترا علیه خیش را به دلیل ادعای ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان باخته است. بن رابرت سمیت از 3 روزنامه استرالیایی و 3 روزنامه نگار به دلیل مجموعه ای از مقالات در سال 2018 شکایت کرده بود که به گفته وی این مقالات به دلیل متهم ساختن وی در کشتار غیر نظامیان او را بدنام کرده است. فلمرسل خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
این اولین باری بود که محکمه ادعاهای جنایت جنگی توسط نیروهای استرالیایی را مورد غور قرار می داد. بن رابرتس سمیت، افسر سابق اردوی استرالیا، از رسانه های استرالیایی به دلیل مقاله هایی که به گفته او باعث بدنامی او شده بود شکایت کرده و علیه آنها اقامه دعوا کرده بود. او گفت که آنها او را مرد سنگدل نشان دادند که قوانین اخلاقی و حقوق جنگ را نادیده گرفته است. وکلای مدافع او گفتند که شواهد محاکمه متناقض و خیالی بوده است. سه روزنامه مدعی شدند که افسر سابق نیروهای خاص استرالیا بیش از یک دهه پیش در قتل 6 زندانی غیر مسلح یا غیر نظامی در افغانستان دست داشته است. آنها ادعا کردند که او از ماشیندار برای کشتن یک جنگجوی اسیر استفاده کرده است که سپس پای مصنوعی او را به عنوان یک انعام نگه داشته است. روزنامه ها اصرار داشتند که اخبارشان درست و دقیق است. مرگ علی جان در قریه داروان افغانستان در سپتامبر 2012 یکی از تکان دهنده ترین ادعاها بود. قاضی آنتونی بسانکو متوجه شد که بر اساس احتمالات رابرت سمیت قبل از دستور اعدام زندانی را که اولچک زده شده بود از بالای صخره با لکت زدن به پایان انداخته بود. نیک مکنزی روزنامه‌نگار که به خاطر تهمت علیه او اقامه دعوا شده بود روز پنجشنبه در خارج از محکمه فدرالی سیدنی به خبرنگاران گفت که این یک عمل وحشیانه بود.
علی جان یک پدر بود. علی جان یک شوهر بود. او فرزندان دارد که دیگر پدری ندارند. او همسر دارد که دیگر شوهری ندارد. بن رابرت سمیت او را از قله پایین انداخت و با مشارکت بن رابرت سمیت به قتل رسید.
قاضی بسانکو گفت که این سه روزنامه برخی از جدیترین اتهامات علیه بن رابرت سمیت را اثبات کردند. در سال 2020 گزارش شواهد موثقی را دریافت کرد که نیروهای استرالیایی 39 غیر نظامی و زندانی را در افغانستان بین سالهای 2007 تا 2013 کشتند. تا کنون صرف بالای یک عسکر سابق اتهامات جنایی مطرح شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دانیالا گاوشان، رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا، میگوید که امیدوار است تحقیقات علیه سربازان استرالیایی به خاطر اتهام ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان سایر کشورها را نیز وادارد که در مورد اتهام‌های مشابه علیه سربازانشان تحقیق کنند. این فعال حقوق بشر همچنان گفت که به نظر نمی رسد حکومت طالبان اقدامات مشابه را به خاطر تحقیق در مورد اتهام‌های ارتکاب جرایم جنگی توسط جنگجویانشان انجام دهند. در مورد به مصاحبه همکارم میرویس رحمانی با دانیالا گاوشان توجه کنید.
اخیراً برای نخستین بار یک سرباز استرالیایی به خاطر ارتکاب جرایم جنگی که کشتن غیر نظامیان افغان در افغانستان بود بازداشت شده. به نظرتان از رهگذر مسئول قرار دادن افراد در جنگ این رویداد چقدر مهم است؟
فکر میکنم بسیار مهم است. قسمی که شما گفتین این نخستین بار است که همچو اتهام علیه یک سرباز استرالیا در محکمه مطرح میشود. به نظرم این اقدام برای سایر کشورها نیز این پیام را میفرستد که حسابدی قرار دادن سربازان به خاطر رفتارشان در میدان جنگ یک امر مهم است. این با قوای مسلح استرالیا یک پیام قوی را ارسال می کند که استرالیا رفتار سربازان را جدی می گیرد. به نظرم این یک اقدام بسیار مهم در راستای تامین عدالت است.
شما از کشورهای دیگر یادآوری کردین. در طول دو دهه حضور نظامی کشورهای خارجی در افغانستان گزارش های متعدد از کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای خارجی، نظامیان حکومت پیشین و همچنان گروه های طالبان وجود دارد. به نظرتان آغاز تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای استرالیایی چقدر میتونه به ویژه امریکا را که رهبری ائتلاف نظامی در افغانستان بر عهده داشت وادارد که در مورد اتهام های مشابه که ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان امریکایی در افغانستان است تحقیقات آغاز کنند.
ما واقعا امیدواریم که به محاکمه کشاندن سرباز استرالیایی تنها یک رویداد باقی نماند و طرح اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه وی سایر کشورها را نیز وادارد که در این مورد اقدام کنند و در مورد اتهام هایی که علیه سربازان آنان نیز وجود دارد روشنی بیندازند. امیدوارم که قضیه سرباز استرالیایی برای سایر کشورها یک مثال باشد که باید از آن الهام بگیرند.
در گزارش سرمفتش قوای مسلح استرالیا در مورد ارتکاب جرم جنگی توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان که به نام گزارش بررتن هم یاد میشه، از چندین مورد کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیایی پرده برداشته شده. به نظر شما آیا پلیس فدرال استرالیا و همچنان دفتر سارنوال ویژه استرالیا همه این موارد در موردش تحقیق خواهد کرد؟
آنچه می دانیم این است که گزارش بریرتن شواهد و مدارک معتبری پیدا کرد که دست داشتن 25 عضو نیروهای ویژه استرالیا را در کشتار غیرقانونی 39 افغان نشان می دهد. علاوه بر این، 2 افغان دیگر توسط این نیروها شکنجه شدند. این همه موارد به دفتر سارنوال ویژه ارجاع شده و دفتر سارنوال ویژه گفته که در مورد تمام این قضایا تحقیق می کند. همین اکنون روی 40 قضیه تحقیقات ادامه دارد که شامل مواردی است که در گزارش بریرتن با آن اشاره شده و همچنان برخی قضایای دیگر که از سوی نهادهای دیگر ارجاع شده است. انتظار داریم که این تحقیقات نتایجی در پی داشته باشد. دفتر سارنوال ویژه گفته که شمار قضایایی که در مورد آن تحقیقات ادامه دارد ممکن است 40 قضیه کمتر شود، چون الزاماً همه قضایا به طرح اتهام علیه افراد منجر نمی شود.
گروه طالبان که اکنون در افغانستان قدرت در دست داره طی گزارش های متعدد به کشتار غیر نظامیان در طول 2 دهه جنگ در افغانستان متهم است. به نظر شما آیا روز فرا خواهد رسید که طالبا هم مانند استرالیا و همچنان بریتانیا افراد خود، افراد که در جنگ دخیل بوده، جنگجوی طالبا را مسئول و حسابده قرار بده؟
ببینید، تا هنوز شاهد بوده ایم که حاکمیت طالبان بر افغانستان تأثیرات مخرب بر حقوق زنان و دختران افغان داشته است. مردم در افغانستان بدون هیچ دلیلی بازداشت بشوند. هیچ محاکمه عادلانه افراد وجود ندارد. وضعیت در افغانستان فاجعه بار است. بنابراین در حال حاضر هیچ انتظاری از طالبان نمی رود که افراد خود را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی حسابده و مسئول قرار بدهند. در حال حاضر نگرانی عمیق در مورد حاکمیت قانون و احترام به حقوق اساسی مردم در افغانستان وجود دارد، حقوقی که به طور مداوم از سوی طالبان نقض می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اعضای جنبش مقتدر زنان و شمار دیگر از معترضان در پیوند به اظهارات اخیر منصوب به رهبر طالبان زیر نام رقص در ناامیدی اعتراض کردند. معترضان روز جمعه ضمن رقص و پایکوبی در یک مکان سربسته با پوشیدن چادری هشتگ زن زندگی آزادی اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان در یک مکان سربسته زیر چادری با پخش ترانه حماسی طالبان در واکنش به سخنان منصوب به هبت الله خونزاده رهبر این گروه بر رقص و پایکوبی پرداختند. این اعتراض نمادینشان را رقص در ناامیدی نام نهادند. به گفته این زنان معترض، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک پیام صوتی به تازگی گفته است که زنان افغانستان را اصلاح کردند. آنان گفتند که زنان افغانستان اصلاح بودند و این طالبان و تفکر قرون وسطاییشان است که زنان و دختران را حدود 2 سال در خانهشان زندانی کردند و همه زنان را که به حق، آزادی و عدالت باور دارند مجرم میشمارند. یکی از معترضان گفت:
ما زنان افغانستان اصلاح بودیم و اصلاح ساز هستیم. آینده اولاد وطن به دست ما هست که هیچگاه زیر بار ظلم ظالم و وطن فروشان نرفته یک افغانستانی آزاد بسازیم.
معترضان با اشاره به حضور پررنگ زنان در تمامی بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفتند که دستاوردهای امروز افغانستان مدیون تلاش‌ها و فداکاری‌های 20 ساله زنان و مردان افغانستان است. یکی دیگر از معترضان که به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، گفت که اما زنان افغانستان امروز به دلیل حمایت جامعه جهانی از طالبان و وضع محدودیت‌های فزاینده این گروه بر زنان در ناامیدی مطلق به سر می‌برند. او گفت
در برنامه زیر عنوان رقص در ناامیدی خواستیم لحظات را با هم خوشحال سپری نماییم و بیشتر نمایش خوش بودن را اجرا کنیم، در حالی که واقعیت این است که خوشی‌های زنان افغانستان تقریبا نزدیک به 2 سال میشد که زیر خاک دفن و گم و گور گردیده.
معترضان تاکید کردند که با چنین حرکتشان میخواهند به طالبان و حمایت کنندگانشان پیام بدهند که زنان و دختران تا تحقق عدالت، آزادی و برابری زنان و مردان از موضعشان کوتاه نمیآیند و با قوت بیشتر در قبال سیاست‌های آپارتاید جنسیتی طالبان ایستادگی خواهند کرد. یکی از معترضان گفت که آنان به نمایندگی از زنان افغانستان در اعتراض پامال شدن حقوق مادی، معنوی و طبیعیشان توسط طالبان در همایش اعتراضی رقص در ناامیدی صدایشان را بلند کردند.
امروز در یک نشست تحت عنوان رقص در ناامیدی صدای خود را بلند کرده و بر جامعه ملل و سازمان امنیت شکایت خیش را ابراز می داریم.
این زنان معترض تاکید کردند که ذره از مطالبات برحق و انسانیشان عقب نشینی نمی کنند و اما به گفته آنان با توجه به این که فضای خفقان، سرکوب، بازداشت، اختطاف و ناپدید شدن اجباری طالبان افزایش یافته است، با شیوه های مختلف و ابزارهای گوناگون می خواهند در قبال سیاست های این گروه اعتراض کنند. این در حالی است که پس از آگوست 2021 زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، به طور مداوم محدودیت های را بر زنان و دختران اعمال کرده است. من آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه ها، رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های عمومی، سفر بدون محرم و من کارانان در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی و دفاتر ملل متحد بخشی از محدودیت های طالبان بر زنان است. چون اقدام طالبان انتقاد گسترده سازمان های حقوق بشری و جامعه جهانی را به دنبال داشته است، نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورها به کرات از طالبان خواستار لغو چنین محدودیت ها شده اند. اما تا اکنون طالبان از رویکرد سختگیرانه خیش پاپس نگذاشته و حکومت این گروه مدعی است که حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شرعی تامین است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا را می‌شنوید. پلیس سرحدی ایالات متحده از سال 1998 بدین سو مرگ بیش از 8000 مهاجر را در امتداد مرز بین ایالات متحده و مکزیکو ثبت کرده است. گزارش صدای امریکا را در مورد از سحر عظیمی می‌شنوید.
توجه زیادی و مهاجران متمرکز شده که از بنادر ورودی در مرز ایالات متحده و مکزیکو عبور می کنند، اما ولسوالی بروکس در حدود 130 کیلومتری شمال دریای ریو گراندی با بحران جداگانه مهاجرت مواجه است. بر اساس گزارش سال 2020 دانشگاه تکساس، از سال 2012 تا 2019 بیش از هر ولسوالی دیگر در جنوب تکساس تلفات مهاجران را به خود اختصاص داده و به نام منطقه کشتار یاد می شود. مهاجرانی که بدون شناسایی وارد ایالات متحده می شوند اغلب از ولسوالی بروکس به عنوان راهرو برای رسیدن به مقصد بعدی خود استفاده می کنند. برای اجتناب از ایست بازرسی مرزی در نزدیکی فالفوریاس، بزرگترین شهر در ولسوالی بروکس، آنها روزها در مزرعه‌های خصوصی دور افتاده قدم می زنند. برخی از آنها در اثر گرمازدگی، کم آبی یا هایپوترمیا جان خود را از دست می دهند. فرناندو سروانس مسئول یک مزرعه است و میگوید
سال گذشته در مجموع حدود 5 جسد یا بقایای بدن انسان را پیدا کردیم. برخی از آنها اخیراً تلف شده بودند، برخی برای مدت زیادی آنجا بودند.
زمین این منطقه دارای خاک نرم است، دما اغلب به 38 درجه سانتیگراد و بالاتر میرسد. ساختمان‌های بلند که در راه یافتن مهاجران آنها را کمک می‌کنند کم است و آنان به آسانی خود را گم می‌کنند. سروانس می‌گوید کسانی که زنده پیدا می‌شوند کمک دریافت می‌کنند و به مقامات گزمه‌ای مرزی تحویل داده می‌شوند.
ما سال گذشته احتمالاً کمتر از 10 نفر را پیدا کردیم که راه را گم کرده و سرگردان بودند. آنها واقعاً به مرگ نزدیک شده بودند.
کسانی که گم شدند یا جاماندند گاهی میتوانند برای کمک تماس بگیرند. بنی مارتس فرمانده پلیس این منطقه میگوید که تلفات مهاجران در ولسوالی بروکس بیشتر از هر جای مرزی دیگر است. هنگامی که مهاجران برای کمک با شماره تماس عاجل یا 911 تماس میگیرند، گروه کمک عاجل تا زمانی که ممکن است در تماس با آنها باقی میماند. کارکنان دفتر پلیس همچنین با افسران گزمی مرزی ایالات متحده برای نجات مهاجران که با مشکل مواجهند همکاری میکنند یا برای بیرون آوردن بقایای مهاجران تلاش میکنند. بنی مارتس فرمانده پلیس ولسوالی بروکس میگوید:
I have a morgue that I handle. Brooks County has its own morgue.
من مردخانه ای دارم که اداره میکنم. ولسوالی بروکس مردخانه خود را دارد و از طریق پلیس سرحدی و برخی از افسران آنها آموزش دیدند تا اثر انگشت افراد که جان باختند را بگیرند و پس از شناسایی هویت اجساد به بستگانشان تحویل داده می شود.
اجساد گمنام به دانشگاه ایالتی تگزاس فرستاده می شوند. در سال 2022 مقامات مرزی ایالات متحده بقایای 858 مهاجر را در امتداد مرز جنوبی ایالات متحده پیدا کردند. در سال 2021 این تعداد 657 نفر بود و در سال 2020 این آمار 255 مورد بود. اما حامیان مهاجران میگویند که این آمار از آمار واقعی کمتر است. ادواردو کانالز مدیر مرکز حقوق بشر جنوب تگزاس که یک سازمان غیر انتفاعی است و برنامه بازیابی افراد ناپدید شده را اجرا میکند میگوید که بیش از 200 جسد در دو سال گذشته تنها در ولسوالی بروکس کشف شده است. او میگوید که یافتن افراد گم شده بسیار دشوار است. کانال اغلب در حال بررسی ایستگاه‌های آب در تقاطع شاهراها در امتداد یکی از مسیرهای مهاجرت به سن آنتونیو میباشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک گروه امدادرسان کینیایی با استفاده از تکنولوژی عکس برداری طب عدلی به والدین در یافتن اطفال ناپدید شده ایشان کمک میکند. بنیاد موسوم به کودک ناپدید کینیا میگوید که در 7 سال تاسیس خود در ردیابی یا نجات بیش از 1000 کودک در کینیا کمک کرده است. محمد احمدی گزارش ویکتوریا امونگا خبرنگار صدای آمریکا را از نایروبی به توجه شما میرساند.
ورونیکا نیامبورا خاطره شبی در ماه اپریل را قصه میکند، وقتی که کاترین وانگر دختر 14 سالش از خانهشان در محله کیامبوی کینیا ناپدید شد. او در آن وقت در رخصتی مکتب بود.
کاترین گفته بود که او میخواهد بیرون برود و کمی پیاز و نخود از مزرعه بچیند. خواهرش مشغول شستن ظرف‌های آشپزخانه بود و من داخل اتاق مشغول تماشای خبرها بودم. نیم ساعت بعد خواهرش متوجه شد که کاترین هنوز به خانه برنگشته است. ما به یافتن او شروع کردیم.
نیامبورا میگوید مسعی دوامدار او برای یافتن دخترش از آن زمان تا به حال بیفایده بوده است. هزاران والدین کینیایی مثل نیامبورا با از دست دادن فرزندان ناپدید شدهشان به خاطر اختطاف‌ها، خشونت یا مفقودی و به دلایل نامعلوم دست و پنجه نرم می‌کنند. بر طبق آمار ملی کینیا 6840 کودک از جولای سال گذشته تا به حال گزارش شده که مفقود شدند.
این غم دردآور است. تکان دهنده به خاطر است که شما نمیدانید با دختر شما چی اتفاق افتاده است. شما نمیدانید که آیا او زنده است یا نیست، یا آیا او مرده است یا نه.
این مشکلی است که ماریانا مونیندو، بنیانگذار بنیاد کودک ناپدید شده کینیا، در سازمان خود به آن رسیدگی می کند. با استفاده از تکنولوژی عکس برداری طب عدلی، جستجو برای کودکان زنده را با بررسی آخرین تصاویرشان دنبال می کند.
اگر یک کودک در سن 4 سالگی ناپدید شود و حالا او 10 ساله است، شکل قیافه و صورتش تغییر کرده می باشد و بنابراین در حالی که پوستر تصاویر او از 4 سالگیش پخش می شود، حالان که او 10 ساله است، بنابراین ما ممکن به دنبال کودک متفاوتی باشیم، کودکی که قیافه و صورتش تغییر کرده است.
این بنیاد همچنین تصاویری را از طریق شبکه‌های اجتماعی و در میان جوامع به این امید پخش می کند که اگر کسی کودک گم شده را شناسایی کند. مانندو می گوید که سازمانش به شناسایی محل 1052 کودک و یکجا شدن آنها با خانواده‌شان از سال 2016 کمک کرده است، اما 28 کودک گم شده دیگر مرده یافت شدند. در حالی که 151 کودک دیگر در مکانهای تحت مراقبت حکومت شناسایی شدند. بر طبق معلومات مرکز بین المللی برای کودکان گم شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته، جنگ ها در کشورها سبب جدا شدن کودکان بیشتری از والدینشان شده. این اقدامات در کنار کار گروه های مثل کودک گم شده کینیا، امیدواری را به والدین مثل نیامبارا نگه می دارد.
و در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز.